گوناگون.
امیر طاهرخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفته است پخش شبنامه و سخنرانی در تخریب کاندیداها بد اخلاقی انتخاباتی است و باید از آن دوری جست. محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان و رهبر جبهه متحد اصولگرایان هم ابراز امیدواری کرده بیش از 80% مردم در انتخابات شرکت کنند. و بالاخره اینکه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده 30 نفر از نامزدهای حوزه تهران از حضور در رقابت‌ها اعلام انصراف کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است و وارد نیمه دوم شدیم. سلام دوباره میکنم به شما اگه همراهمون بودید و وقتتون بخیر در ایران و هر جای دیگه که صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در این بخش میریم مثل همه چهارشنبه شبها سراغ مسائل مربوط به اقتصاد در مجله اقتصادی. اما قبل از اینکه بریم سراغ مجله اقتصادی باید بریم خبرها رو بخونیم و قبل از اون من میخواستم براتون شماره پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. اگر میخواهید اس ام اس بزنید و در مورد موضوعی که همین چند دقیقه پیش اعلام کردم، یعنی بحث مربوط به دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها که از شروع روند حذف پردرآمدها از لیست کسایی که تاکنون یارانه دریافت میکردن خبر داده، میتونید به این شماره به ما اسمس بزنید. 2042-0-603-87-41-50. قبل از مجله اقتصادی هم بریم سراغ خبرها با رضا جمالی. رضا سلام دوباره بهت.
سلام بر تو عزیزه. خسته نباشی. من کاغذها رو داشتم ورق میزدم و اگر صدا شما دقیقاً به خاطر همین بود که خبرها یه مقدار قاطی
مرتب
شده بود. مرتب کردم دقیقاً. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش رسانه‌های ایران نخستین میله سوخت 20% غنی شده در داخل عصر امروز در حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در رکتور تحقیقاتی تهران کار گذاشته شد. همچنین بنابر گزارش‌ها امروز چند طرح دیگر در زمینه انرژی هسته‌ای با حضور رئیس جمهوری ایران افتتاح شد. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آمادگی ایران برای مذاکرات جدید هسته‌ای را اعلام کرد. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سعید جلیلی در نامه خود از آمادگی گروه 5+1 برای بازگشت به گفتگوهای هسته‌ای استقبال کرده است. بر اساس این گزارش، نامه سعید جلیلی روز چهارشنبه به دفتر کاترین اشتون تحویل داده شده است. پیش از این کاترین اشتون در نامه‌ای خواستار بازگشت ایران به میز مذاکرات با گروه 5+1 شده بود. به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد فرمان داده است همه پرسی درباره قانون اساسی جدید روز 26 فوریه یعنی 11 روز دیگر برگزار شود. بنابر گزارش ها ماده 8 قانون اساسی فعلی که بر پایه آن حاکمیت کشور تنها در اختیار حزب بعث قرار می گیرد در پیشنویس جدید حذف شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که هفته گذشته به سوریه سفر کرده بود پس از دیدار با مقامات سوری گفته بود بشار اسد قول داده است زمان برگزاری همه پرسی را مشخص کند. در خبر دیگر مربوط به سوریه، اینکه حملات ارتش سوریه به شهر حمص وارد 13 روز شده. بامداد امروز انفجاری در یک خط لوله نفت در استان حمص روی داد و بنابر گزارش ها دود سیاه عظیمی آسمان منطقه را فرا گرفت. همچنین به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، ارتش سوریه به مناطق مسکونی شهر حما حمله کرده و جریان برق و ارتباطات در این شهر قطع شده است. بنابر برخی گزارش ها نیروهای نظامی شمار زیادی سلاح در شهر حما کشف کردند. گزارش هایی نیز از یورش نیروهای امنیتی به همراه لباس شخصی های مسلح به مناطقی در شهر دمشق نیز منتشر شده است. مقامات امنیتی تایلند میگویند دو شهروند ایرانی که پس از انفجارهای روز سه‌شنبه بازداشت شدند به همراه ایرانی دیگری که به مالزی گریخته است در صدد بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی بودند. به گفته پلیس تایلند، سعید مرادی 28 ساله به علت انفجار زود هنگام نارنجکی که در دست داشته به سوی پلیس پرتاب می‌کند و دو پای خود را از دست می‌دهد و محمد خزایی نیز در فرودگاه بانکوک دستگیر شده است.
متشکرم رضا جمالی بود. جزئیات بیشتر در مورد خبرهایی که رضا خوند و همطور گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا الان شنیدید یا شاید نشنیدید رو میتونید روی وبسایتمون پیدا کنید، radiofarda.com. و مسلماً در ایران اگه هستید مشکل فیلترینگ دارید، میتونید از نرم افزار سایفون 3 رادیو فردا استفاده کنید، به ما ایمیل بزنید و درخواستتون رو مطرح کنید، proxy@radiofarda.com. مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنویم در ادامه درباره تازه ترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان با فریدون زرنگار. حدود یک ساعت آینده سرخط خبرهای تازه رو میشنوید و همینطور گزارش و گفتگوهای جدید، و یک ساعت و نیم آینده رادیو پس فردا پخش میشه. همراه رادیو فردا بمونید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب از اقتصاد ایران تصویری بسیار دلپسند ترسیم کرد. نگاهی داریم به این گفته‌ها در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. میزان فروش 400 شرکت برتر در ایران از میزان یارانه دریافتی شرکت‌های دولتی به مراتب کمتر است. انتشار آمار 400 شرکت برتر در جمهوری اسلامی. روزهای سرنوشت ساز برای یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش می‌کنیم.
از بین 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور، تنها 19 صندوق مجوز فعالیت یک ساله از بانک مرکزی دریافت کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سه گروه صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعالیت می‌کنند. گروه‌های تک شعبه‌ای شامل خانوادگی، اداری و مساجد، گروه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و گروهی که زیر نظر این سازمان نیستند. خبرگزاری فارس با انتشار نام صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز می‌نویسد حسین قزاوی، قائم مقام وقت بانک مرکزی، طی سال 88 برای اولین بار اعلام کرد که 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که 60% این صندوق‌ها در استان اصفهان فعالیت می‌کنند. پس از اصفهان، خراسان، تهران و مازندران دارای بیشترین شمار صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند. در پی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و ایجاد مشکل برای ایران در دستیابی به بهای نفت فروخته شده به هند، روزنامه شرق به نقل از پایگاه خبری PTI هند نوشت که پس از موافقت ایران برای دریافت پول نفت خود به روپیه هند، اکنون این مشکل پیش آمده است که برابر قوانین هند، پرداخت بهای نفت به ایران مشمول مالیات سنگین می‌شود. به نوشته شرق، وزارت نفت هند خواستار معافیت ایران از این مالیات شده است. ایران ماه گذشته موافقت کرد تا 45% از پول حاصل از صدور روزانه حدود 370,000 بشکه نفت خام خود به هند را به صورت روپیه دریافت کند. اما این سازوکار به دلیل مشکلات ناشی از امور مالیاتی هنوز اجرایی نشده است. نرخ مالیات پول دریافتی توسط شرکت ملی نفت ایران در هند به روپیه جزو درآمد شرکت‌های نفتی ایرانی در هند محسوب و مشمول مالیات 40% می شود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم 33 سالگرد انقلاب سال 57 بار دیگر به گفته او از دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب و به ویژه دستاوردهای دولت خود صحبت کرد و از جمله از موفقیت دولت خود در زمینهای سرمایه‌گذاری صنعتی، تجارت خارجی و پسنداز گفت. آقای احمدی نژاد درباره سرمایه‌گذاری صنعتی با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در پیش از انقلاب، پس از انقلاب و در دوران ریاست جمهوری خود گفت:
تا سال 57 در این کشور فقط 688 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی شده بود. از سال 57 تا 84 21000 میلیارد تومان و از سال 81 تا الان بیش از 100,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی شده است.
اکنون احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در استکهلم، پایتخت سوئد، پشت خط تلفن است. آقای علوی، درباره سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مطرح شده از سوی آقای احمدی نژاد چه می‌شود گفت؟
خب اگر بر اساس اون متدی که رایج در میان اقتصاددان‌ها بخوایم ارزیابی بکنیم این حرفا رو، ما باید ارزش فعلی سرمایه گذاری ها رو حساب بکنیم، نه ارزش به اصطلاح جاریشون رو. بر همین اساس هم ما اگر یک تخمین ساده بزنیم میتونیم ادعا بکنیم که سرمایه گذاری هایی که در ایران میشه الان شاید نزدیک یک دوم یا حتی یک سوم اون چه است که در دهه 50 شده. بنابراین این ملاک افتخاری است. از این مثلا هم که بگذاریم، سرمایه گذاری باز بنا به اون چیزی مدل های رایج در اقتصاد میبایست در نهایت به شکل نفع نهایی در مصرف به دست مصرف کننده برسه. این چنین چیزی هم حاصل نشده است. منتها از تمام اینها بگذاریم، ما در دوره انقلاب دارای استهلاک عظیم سرمایه بودیم و مسائل مربوط به انقلاب و جنگ باعث شده که بخش عظیمی از سرمایه ها از رده تولید خارج بشه. یک روش دیگه هم وجود داره که اگر بخوایم بر اساس دلار هم ارزیابی بکنیم، یعنی اون 688 میلیارد قبل از انقلاب با مبلغی رو که آقای احمدی نژاد الان گفته و اون هم محل تردید از طرف اقتصاددانهای مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله رو اگه بخوایم به نرخ دلار حساب بکنیم باز تغییرات شگرفی رو ما نمی‌بینیم در نرخ سرمایه گذاری که بعد از انقلاب شده است.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود همچنین از معجزه در تجارت خارجی ایران گفت و وعده داد که میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری به بیش از 40 میلیارد دلار برسد.
در صادرات غیرنفتی یک معجزه اتفاق افتاده است. تا قبل از انقلاب سالانه حدود 0.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. امسال انشاءالله از مرز 43 میلیارد دلار خواهد گذشت.
آقای علوی در این مورد چی میشه گفت؟
خب با توجه به تحریم هایی که الان داره اعمال میشه به ایران و وضعیت نامناسب داخلی و خارجی مربوط به تنش‌زایی حکومت، به نظر نمیاد این تخمین ها به واقعیت بپیونده. اما اگر از این مسئله هم بگذاریم، اون موقع این سوال مطرح میشه که ایران رو باید مقایسه کرد با کشورهای منطقه یا کشورهای دیگه، با کشورهایی مثل ترکیه که ما می‌دونیم که الان نزدیک 150 میلیارد دلار صادرات داره به کشورها، با توجه به اینکه این کشور نه نفتی داره نه ذخایر انرژی داره و بنابراین میبایست پرداختای عظیمی هم برای واردات انرژی بکنه. از این گذشته صادرات، واردات و سرمایه گذاری میبایست خودش رو در نهایت در تولید ناخالص داخلی نشون بده. من اگر باز بخوام یک مقایسه‌ای بکنم میان ایران و ترکیه، ما می‌دونیم که ترکیه در سال 1982 میزان تولید ناخالص داخلی 1/2 ایران بود. در سال 2010 میبینیم که ترکیه تولید ناخالص داخلیش 2 برابر ایران شده. بنابراین خود صادرات یا واردات یا فرزند نرخ سرمایه گذاری میبایست در نهایت خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح رفاه و همچنین افزایش نرخ اشتغال، کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی.
آقای احمد نژاد با سکوت در برابر تأسیس صندوق توسعه ارضی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی گفت در 2 سال گذشته بیش از 60 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی پسنداز شده است.
طی 50 سال اخیر هر سال همه درآمد نفت خرج شده است. من میخوام به شما بگم برای اولین بار در طول تاریخ کشور پارسال و امسال دولت بیش از 30 میلیارد دلار را در این صندوق برای ایجاد اشتغال، برای ساختن کشور، برای پیشرفت کشور ذخیره کرده است.
با توجه به آمارهایی که ما در دست داریم، آقای علوی، آیا این گفتهای آقای رئیس جمهور تا چه حد با واقعیت خوانایی داره؟
بارها مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس یا حتی خبرنگاران از مسئول دولت خواستن که این آمار رو به شکل دقیق و به حساب مستدل عرضه بکنه، ولی که رئیس دولت خودداری کرده از این کار. و ما اگر بخوام یک بررسی آمار واردات و صادرات و سایر آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران رو انجام بدیم، به نظر نمیاد که این رقم منطبق باشه با واقعیت. بنابراین 2 دلیل وجود داره. یکی اینکه خودداری بانک مرکزی و مسئول حکومت از عرضه آمار دقیق و مستدل مربوط به صندوق توسعه ملی و همچنین آمار صادرات و واردات، یعنی منبع اصلی این به اصطلاح صندوق، تایید نمی کنن این نظر را.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی 400 شرکت برتر و بزرگ ایران در سال 90 که رتبه آنان بر پایه داده‌های سال 89 ارزیابی شده است را به عنوان موفق ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی ایران معرفی کرد. این شرکت‌ها بنا به گزارش سازمان مدیریت صنعتی کشور بر پایه 25 شاخص مالی و اعتباری و شاخص فروش رتبه بندی شدند. بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده، مجموع فروش 400 شرکت برتر ایران در سال مالی 89 حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ با توجه به نرخ‌های تازه ارزهای خارجی معادل حدود 130 میلیارد دلار است. در میان این 400 شرکت، میزان فروش 100 شرکت برتر 197 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رتبه بندی این شرکت ها نشان می‌دهد که حدود 50% مجموع فروش 100 شرکت اول مربوط به 16 شرکت است. این بدین معنی است که حدود 42% مجموع فروش 400 شرکت برتر ایران متعلق به 16 شرکت است. 5 شرکت اول رتبه بندی سال 90 به ترتیب شرکت ایران خودرو، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو سابکو و بانک صادرات ایران هستند. میزان فروش 100 شرکت برتر در سال 90 در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 23% رشد نشان می‌دهد. اما با احتساب نرخ تورم در سال مورد نظر که بیش از 20% بوده است، باید به این نتیجه رسید که میزان فروش 100 شرکت برتر تقریبا صفر بوده است و در مجموع فروش 400 شرکت برتر کاهش داشته است. مثلا میزان رشد فروش شرکت اول برتر ایران، یعنی شرکت ایران خودرو، در سال 89 تنها 7% بوده است که با احتساب نرخ تورم فروش این شرکت کاهش چشمگیری در مقایسه با سال پیش از آن داشته است. نگاهی به فهرست 400 شرکت برتر نشان می‌دهد که این شرکت‌ها بیشتر در زمینه نفت، پتروشیمی، معادن، بانک‌ها و بیمه فعال هستند و بیش از 90% این شرکت‌ها دولتی هستند، یعنی با بودجه عمومی اداره می‌شوند. سهم بودجه شرکت‌های دولتی در ساختار بودجه کل کشور بیش از 70% است. در سال 89، سالی که داده‌های آماری آن مبنای ارزیابی و انتخاب 400 شرکت برتر بوده است، بودجه شرکت‌های دولتی بیش از 360 هزار میلیارد تومان بوده است که از میزان کل فروش 400 شرکت برتر بیشتر است. بنابراین با احتساب نرخ تورم و بودجه‌ای که از اموال عمومی در اختیار این شرکت‌ها گذاشته می‌شود، از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. البته می‌توان استدلال کرد که این شرکت‌ها اشتغال ایجاد کرده و به صدها هزار نفر کار دادند، اما در برابر این استدلال باید پرسید که با مبلغی که دولت سالانه به این شرکت‌های ورشکسته می‌پردازد، چقدر می‌شد اشتغال سالانه ایجاد کرد و چند واحد تولیدی مدرن می‌شد تأسیس کرد. تنها برنده ای ادامه ای حیات این شرکت ها مدیران این شرکت ها و گروهی از معامله‌گران با این شرکت ها و نهادهایی هستند که در واردات مواد اولیه مورد نیاز این شرکت ها و صادرات و فروش تولیدات آنان دخالت دارند. این شرکت ها در مقایسه با شرکت های خارجی هم بسیار از نظر اقتصادی بی ارزش هستند، چون به گفته آقای قزنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت، در میان 500 شرکت برتر دنیا میزان فروش نخستین شرکت 400 میلیارد دلار است. بنابراین اولین شرکت برتر دنیا بیش از 3 برابر تمام فروش 400 شرکت برتر ایرانی فروش دارد. وضعیت زیان‌آور 400 شرکت برتر ایران که ستون فقرات بخش صنعت ایران را می‌سازد، از جمله توضیح دهنده وضعیت ناهنجار اقتصاد ایران و یکی از دلایل رشد منفی اقتصاد در ایران است. با اینکه انتظار می‌رفت با موافقت کابینه یونان با شرایط دریافت وام از اتحادیه اروپا بحران مالی این کشور موقتاً حل شود و یونان وام وعده شده را دریافت کند، اما وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لغو نشست از پیش برنامه ریزی شده خود در روز چهارشنبه بار دیگر به بلا تکلیفی سرنوشت یونان دامن زدند. دولت و پارلمان یونان پس از روزها بحث و جدل‌های داغ سرانجام نیمه شب یکشنبه تن به شرایط اتحادیه اروپا داد و شرایط دریافت وام را پذیرفت. پذیرش این شرایط اما همزمان است با اعتراض‌های گسترده و بعضاً خشونت‌بار مردم یونان به شرایطی که به گفته آنان به یونان تحمیل می‌شود. پشت درهای بسته گفته می شود که اتحادیه اروپا خود را آماده ورشکستگی احتمالی یونان می کند، هرچند که محاسبات اولیه هنوز هم نشان از آن دارند که ورشکستگی احتمالی یونان هزینه اش برای اتحادیه اروپا و بانک های طلبکار از یونان به مراتب بیشتر خواهد بود تا پرداخت وام به یونان. به هر حال یونان روزهای سرنوشت سازی را می‌گذراند و آخرین آمارهای اقتصادی که روز سه‌شنبه منتشر شد حاکی از رشد منفی حدوداً 7% اقتصاد یونان در آخرین سه ماهه سال 2011 میلادی است. از مهرداد عمادی کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا پرسیدم دلیل لغو نشست روز چهارشنبه وزیران دارایی اتحادیه اروپا و پایین آوردن سطح آن به یک کنفرانس تلفنی چیست و چه پیش بینی برای یونان در روزهای آینده می شود داشت. مهرداد عمادی:
علت اصلی به تأخیر افتادن این کنفرانس برای این بود که یک سری شرایطی که نیاز بود که از طرف آتن فراهم بشه که در چارچوب فراهم شدن اون شرایط و عمل کردن به یک نوار تعهداتی که یونان در سه ماه پیش پذیرفته بود که اینها را انجام بدن، اینها فراهم نشده بود و در نتیجه یک همچین کنفرانسی در پایین ترین سطحش حتی میتونست نشون بده که یک مقداری هنوز سرعت پیشرفت کار در آتن به حدی که اتحادیه اروپا انتظار داشت نبوده. در هیچ زمینه وجود نداشت که این کنفرانس تشکیل بده، چون تصمیمی نمیشد از توی این کنفرانس بیرون آورد برای پیشرفت کار و پیش بردن این مشکل یونان.
خب چه پیش بینی میشه برای یونان در روزهای آینده کرد با توجه به بحرانی که الان در یونان به وضع خیلی حساسی رسیده؟
حقیقتش اینه که خیلی مشکل الان پیش بینی کردن، چون از یک سو ما میبینیم که مقامات یونان لااقل گروه اصلی کابینه یونان به راستی دارن کوشش میکنن که دو مانع عمده که پیش کار هست در مسئله سطح کاهش هزینه ها و کوشش کردن مقدار هزینه های آتی که دولت قبول میکنه، اینها کوشش خودشونو میکنن و دلیل در سطح کشور یونان ما متاسفانه شرایط طوری شده که هیچ امکانی پیش برد و انجام اینا وجود نداره و در این چارچوب من تصور میکنم به جای پیش بینی شاید بشه گفت انتظاری که ما داریم اینه که در دو هفته آینده فشارهایی که از بیرون خواهد اومد بر روی دولت یونان و بانک مرکزی یونان در مورد ندادن وام های بیشتر تا اینها دولت خودشونو انجام بدن ممکنه باعث بشه که شرایط اجتماعی در یونان من جمله رفتار اتحادیه‌های کارگری و همکاری سندیکاها یک مقدار باعث بشه که ما بتونیم به جلو بریم، ولی در حال حاضر واقعا ما در یک بنبست خیلی خیلی پرتنشی گیر می‌کنیم.
نور در کلبه‌های تاریک زاغنشینان به وسیله شیشه‌های درخشان. زاغنشینی و آلونک های فلزی و پلاستیکی بخشی جدایی ناپذیر از چهره شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه است، از دهلی و کاراکاس گرفته تا تهران و مانیلا و قاهره. میلیون ها تن از ساکنین شهرک های اطراف شهرهای بزرگ از بسیاری از خدمات اولیه برای یک زندگی معمولی محرومند. دسترسی نداشتن به برق و آب آشامیدنی و فاضلاب و راه و خیابان این شهرک ها را به منبعی از آلودگی و بیماری و بزهکاری اجتماعی تبدیل کرده است. اکنون یک جوان فیلیپینی با ابتکاری بی سابقه دسترسی زاغنشینان به نور در زاغه ها را بدون هیچ هزینه‌ای ممکن کرده است. یک شیشه پلاستیکی پر آب که در آن 10 میلی گرم کلور اضافه می شود با قرار گرفتن یک نوار آلومینیومی اطراف آن و مونتاژ شدن بر سقف آلونک ها به مانند یک لامپ بزرگ نور تولید می کند. ایلیاس دیاز که مادرش ایتالیایی و پدرش فیلیپینی است در فیلیپین متولد و تحصیل کرده است. ایلیاس می گوید: یک هفته باید صبر می کردم که به من اجازه ملاقات با شهردار را می دادن و سرانجام هنگامی که 5 ماه پیش برای اولین بار این فکر را با شهردار محل در میان گذاشتم و شیشه‌های پلاستیکی را به او نشان دادم، او با نگاهی ناباورانه به من خیال می کرد که من دیوانه شدم. وی می افزاید پنج ماه پیش یک نفر و یک ایده و یک بطری بودم، اما الان ده ها هزار بطری است و این فکر به شدت طرفدار پیدا کرده است. در این میان ایلاس چهره معروف در فیلیپین است و روز به روز بر پشتیبانان و کمک دهندگان به او افزوده می شود. حال که اولین شیشه‌های درخشان در آلونک‌های تاریک مانیل نور به این کلبه‌ها برده است، مقامات فیلیپینی حتی پرسنل ارتش و زندانیان را هم بسیج کردند تا هرچی بیشتر نوار فلزی لازم برای انداختن دور این بطری‌های پلاستیکی را بسازند. اهمیت این ابتکار از یک سو بی‌نیاز بودن از فناوری پیچیده صنعت سولار و از سوی دیگر هزینه ناچیز به اصطلاح تجهیزات آن است. بطری پلاستیکی در زاغه‌های اطراف شهرها به اندازه کافی موجود است و تهیه آب هم چندان مشکل نیست. تنها تهیه نوار فلزی دور بطری‌ها کمی کاربر و هزینه بر است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
رادیو فردا.
اگه تو خواب فقط ببینمت، از اینجا بریم به دنیای محال، گم بشیم با هم پشت یک خیال. پا به پای تو از شب ببر منو، شاید که خوب کنی قلب شکستمو، شاید بشه که من بازم خودم بشم، به دادم برس خیلی تنها شدم. من میخوام بازم بغل بگیرمت، حتی اگه تو خواب فقط ببینمت، از اینجا بریم به دنیای محال، گم بشیم با هم پشت یک خیال. پا به پای تو از شب ببر منو، شاید که خوب کنی قلب شکستمو، شاید بشه که من بازم خودم بشم، به دادم برس خیلی تنها شدم. دلگیرم از تو هم دلگیرم، تنها تر از همیشه، با خاطراتت هنوزم شدم، خاطراتی که فرام نمیشه. گاه و بیگاه خواب
تو هر ثانیه تو رایان قسمت من همینه هر روز امید فرداست.